روابط عمومی 162 در میون بگذارید. تمام تلاش ما و همکارانمون اینه که برنامه‌های خوب و مفیدی برای شما عزیزان شنونده تولید و پخش کنیم. چشم‌انداز
چشماندازی از دریچه که سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و در برنامه‌های چشم‌انداز پیگیر برنامه‌های کلان کشور تاثیرگذار بر سلامت هستیم. قوانین، برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌های ابلاغی حوزه‌های مختلف تاثیرگذار بر سلامت. اما به دنبال وقوع سیل گسترده در کشور این پرسش مطرح شد که آیا امکان استفاده از روان‌آب‌ها و استفاده از حجم بارش‌های اخیر برای بهبود شرایط خشکسالی هست یا خیر. به همین بهانه بریم سراغ طرح‌های آبخیزداری و ببینیم که امکان استفاده از روان‌آب‌ها و همینطور سیلاب‌ها و هدایت اونها به شکل ذخیره منابع آبی تا چه حد امکان پذیر هست. اولین گفتگوی این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. عرض کردم خدمتون که در برنامه چشم‌انداز با توجه به سیلاب‌های اخیر و البته حجم خسارت، از یک سو این امید که بشه کمبود منابع آبی رو تا حدی جبران کرد، ذخایر پشت سدها تا حدی جبران بشه و اینکه تا چقدر میشه امید به یک همچین شرایطی داشت و اینکه چقدر میشه از عوارض ناشی از خشکسالی رهایی پیدا کرد. ببینیم که طرح‌های آبخیزداری در کشور تا چه حد میتونن کنترل کننده شرایط فعلی باشن. آقای دکتر پرویز گرشاسپی همراه این لحظه ما هستن. ایشون معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور هستن. جناب دکتر گرشاسپی سلام به شما.
عرض سلام دارم معذر حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو سلامت. صحبت رو از اینجا شروع کنیم چون حوزه های آبخیزم یه نوع سلامت میخوان دیگه. الان یک بحثی در جهان و ترمی باز شده به نام سلامت حوزه های آبخیز.
بله،
حوزه های آبخیز ما شاید اکثرا به دلایل مختلف بیمارن، حالا یا فرسایش خاک بالایی دارن یا فقر پوشش گیاهی دارن یا ساختار زمین شناسی جوان و شیب‌های تند داریم. در مقابل این بارش های حد اکثری که قرار میگیریم در این فصل گرم باعث میشه که سیل های این چنینی رو شاهد باشیم. از یک طرف حجم بزرگی از منابع آب خدادادی رو از دست میدیم، از یک طرف هم باعث خسارت میشه این آب. آبخیزداری در واقع برقراری یک رابطه معقول استفاده بهینه از این آب و هم کاهش مخاطرات سیل هست. بنابراین تحلیل های ما در پروژه هایی که ارزیابی کردیم میتونه حد اکثر 70% مخاطرات سیل رو کاهش بده و چیزی در حدود 700 متر مکعب آب در هکتار رو استحصال کنه. بنابراین خب در همین سیل های اخیر که در 22 استان و حدود 6 میلیون هکتار این بارش ها بر روی 215 حوزه آبخیز باریده، تحلیل اولیه‌ای که ما از اثرات اینا داریم یه چیزی حدود 5.5 میلیارد متر مکعب رسوب و آب و کارهای ما در بالادست مهار کردن که حالا بعضی جاها یا کار نشده خسارت دیدیم یا بعضی جاها دیگه اون ظرفیت و گنجایش در بالا دست بر اساس میزان بارشی که اتفاق افتاده نبوده و اومده پایین دست خساراتی رو هم زده. اما به این نکته باید توجه کرد که اگر این فعالیت‌ها در بالا دست نبود و اون حجم رسوب و آب که قدرت تخریبی بالایی داره اگر با هم میان پایین، چه وضعیتی پیدا میشد در خیلی از مناطق روستایی و شهری ما. بنابراین آبخیزداری کمک بسیار بزرگی کرده در این سیل‌های اخیر و سیل‌هایی که همیشه اتفاق می‌افته. خب از مشکلات ما اینه که ما توسعه عملیاتمون شدیداً با کمبود منابع مواجه هستیم و بعد از 60 سال آبخیزداری 33 میلیون هکتار از 125 میلیون هکتار حوزه‌های آبخیزی که باید کار کنیم کار شده. بنابراین منابعی که ما می‌خواهیم برای توسعه عملیات آبخیزداری باید چند برابر بشه.
این منابعی که می‌فرمایید آقای دکتر منابع مالی هست؟
بله بله. خب کارهای ما تو نقاط صعب العبور و سخت و با راه اندردن مسائل کارگر بنا یا حتی کارهای احیای بیولوژیک حوزه‌های آبخیز، هم از بس باشی کوپکاری، حفاظت و غروخ که باید از حوزه انجام بشه، اینا منابعی رو میطلبه که این منابع تا الان به طور متوسط 1/3 خواسته های ما تامین شده. بنابراین ما در بدترین شرایط باید سالی 3 میلیون هکتار آبخیزداری در کشور انجام بدیم. الان به طور متوسط 1 میلیون هکتار انجام
بدیم، 1/3 کار. آقای دکتر میفرمایید که بیا نمونه هایی را مثال بزنید، چون الان کارشناسان متوجه میشن که اگر شما از عملیات و طرح های آبخیزداری میفرمایید منظورتون چه مواردی، البته اشاراتی داشتی، اما بفرمایید که مثلا در حوزه هایی که خوب کار شده عملیات شامل چه مواردی بوده، توضیح بفرمایید که از آن بدونم.
آبخیزداری یا اقدامات آبخیزداری 4 دسته تقسیم میشن. یک سری اقدامات مدیریتی آموزش و توجیه و برای بهره‌وردارا، مرتع‌دارا، کشاورزا، حفاظت و غرب و مدیریت دستگاه‌هایی که گاهن باید کار هماهنگی رو در حوزه انجام بدیم در قالب طرح‌های مدیریت جامع هست. اقدامات بعدی ما اقدامات بیولوژیک بهش میگیم. اقدامات بیولوژیک شامل فعالیت‌های توسعه پوشش گیاهی بر روی خاک در حوزه‌های آبخیزه.
بله.
اجرای طرح‌های مرتع‌داری، اجرای فعالیت‌های کشت درخت، توسعه جنگل و از این تیپ. اقدامات سوم اقداماتی هستند به نام بیومکانیکی، یعنی هم بیولوژیک هستند و هم فعالیت‌های مکانیکی. روی خطوط دامنه یک خطوط ترازی در میاد به نام بانکت یا جوی پشته که داخل اینا آب میاد ذخیره میشه، همونجا هم کشت درخت و بذر و قلم و اینا اتفاق میفته. و نهایتا در آبراه‌ها ما اقدامات مکانیکی رو داریم، سازهای آبخیزداری، هم از سازهای خشکچین، سازهای توری سنگی یا گابیونی، سازهای سنگ ملاتی و سازهای خاکی. بنابراین اینا مجموع فعالیت‌های حوزه است که به صورت شریانی در همه نقاط آسیب پذیر حوزه باید انجام بشه.
جان دکتر گرشاسپی، حالا با توجه به این که اولویت ها جابجا میشه و حالا درسته که بودجه 1401 بسته شده، ما این تغییرات اقلیمی و این شرط آب و هوایی که دنیا هم داره تجربه میکنه به هر حال قابل پیش بینی نمیدونم تا چه حد هست که این اتفاقات دوباره تکرار بشه. و از یک سو هم ما خب الان تنش آبی یکی از بحران‌های اساسی محیط زیستی که باهاش روبرو هستیم. بفرمایید که حالا توی همچین شرایطی با توجه به اینکه اتفاقات اینجوری هم میفته، الان عوارض این سیلاب‌ها خب متعدد بوده، شما فرمودید البته چقدر میشه با عملیات آبخیزداری کاهش داد این عوارض رو، امکان تغییر اولویت‌ها یا اینکه حتی نمونه های شما مثال بزنید که همین عملیات آبخیزداری باعث کاهش خسارت شده یا اتفاقی که الان تو این مناطقی که ما تو این چند روز مرتب شنیدیم که خسارت های ناشی از سیل و به هر حال مرگ و میرهای انسانی که داشتیم رو تجربه کردن، در مقایسه با این عملیات خب این حوادث اونجا اتفاق نیفتاده یا پیشگیری شده؟ مثال هایی رو میخواییم از این دست برامون مطرح بکنیم. به هر حال این اولویت ها باید جا به جا بشه با توجه به شرایط اولویتی که برای کشور پیش میاد.
اول یه نکته ای که هم جوامع علمی کشور هم دستگاه ها باید توجه کنن، اون چیزی که از یه رسانه ای پخش میشه که ما در ادوار تاریخی کشور ما تا جایی که به خاطر داریم و ثبت و ضبط کردیم چنین بارشایی رو در حوزه آبخیز نداشتیم یا کمتر مشاهده کردیم. بنابراین این تیپ بارش ها در تابستان و به مدت یک هفته 10 روز حداقل ماندگاری داره و این نیازمند اینه که یه تحقیقات و آینده نگری سازمان های مسئول مثل سازمان هواشناسی که آیا در سالهای آتی هم چنین چیزی اتفاق میفته یا نه، در اقلیم جهانی چه اتفاقی افتاده، این نیاز هستش که برای دستگاه های زیرب این اطلاعات فراهم بشه. شاید ما در بازنگری طراحی فعالیت‌های آبخیزداری و فعالیت‌های آبی خاکی وزارت نیرو با تغییر اقلیم باید تغییراتی رو توی اقداماتمون به عمل بیاریم، یعنی بتونیم مقاوم سازی و یا ایجاد ارتفاع بیشتر تو سازه‌ها و تمهیداتی که بتونیم آب بیشتر و رسوب بیشتری رو بتونیم بگیریم. بنابراین این یکی از واجبات هستش که باید اتفاق بیفته. از اون طرف ببینید خلاصه آب بزرگی اومده، هنوز آماراش چون اکثر این بارش‌های لکه‌ای بوده از ایستگاه هواشناسی دور بودن، اکثرا در ارتفاعات زده شده، آمار اطلاعات دقیقی فعلا استخراج نشده که مثلا در امامزاده داوود بارش ما چقدر بوده، خانم تاج بخش به بالای 30 میلیمتره، اما ایستگاهی اگر اینو ثبت کرده باشه معمولا تو اون بالای ایستگاهی نداریم اینا رو ثبت کنه، بنابراین بارش‌ها نشون میده آب بالاییه و حالا سوای خسارات مواهب آبی بالایی برای کشور خواهد داشت. چقدر ما این مواهب آبی رو بتونیم استفاده کنیم، از اون طرف مستحضر هستید که سالانه 13 میلیارد متر مکعب بیشتر از تغذیه از سفره‌های زیرزمینی استخراج می‌کنیم. کوی میتونه یک پتانسیل بالایی باشه برای تغذیه آبخانها و سفره‌های زیرزمینی. بنابراین آبخیزداری میتونه قسمتی از این تعدیل و تغذیه رو انجام بده.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر گرشاسپی برای امکان گفتگوی تلفنی که بر ما فراهم کردید. معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور، با شما خداحافظی میکنم. همینطور خدمت شما شنونده عزیز عرض میکنم با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، ادامه برنامه رو بعد از پخش اذان و نیایش تقدیمتون میکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل. اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت. مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی.
اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان هموطن، عبادات شما مورد قبول درگاه حق تعالی باشه و ما هم با ادامه برنامه چشمانداز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشمانداز را می شنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه های خود به خاطر بسپارید. چشمانداز،
برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
اما بخش دیگر برنامه رو تقدیمتون میکنیم. گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر خسرو شهبازی. ایشون از اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور هستن و دکترای آبخیزداری. آقای دکتر شهبازی سلام به شما.
محمد سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان گرامی.
خیلی خیلی سپاسگزارم همراه ما هستی جان دکتر شهبازی. عرض کنم خدمتتون که با توجه به وقوع سیلاب سهمگینی که ما در سراسر کشور شاهدش بودیم، حالا بعضی از مناطق کانون‌ها و نقاطی که عوارض خیلی بیشتر بود، خسارات بیشتر بود، خسارات هم حالا متعدد است. خسارات جانی ما داریم، انسان‌هایی که جانشون از دست دادن، تا خساراتی که حالا از نظر اقتصادی وارد شده، زیرساخت‌ها، روستاهایی که دچار تخریب شدن و حتی اماکن تاریخی ما هم مصون نموندن از این سیلاب. اما آنچه که با شما میخواییم مطرح بکنیم، الان این روزها خیلی نقدها محتواش این هست که میبایست بهتر مدیریت میشد سیلاب، چقدر میشه با پیشبینی برنامه‌ریزی های خاصی مثل طرح‌های آبخیزداری کاهش داد عوارض این نوع خسارات رو. از یک سو ما واقعا تنش آبی که باش مواجه هستیم و کشور ما از قدیم هم در یک منطقه بوده که همواره حفظ آب براش اهمیت قائل شده و الان هم که به هر حال ما این گونه با ذخایر زیرزمینیمون رفتار کردیم و الان نیاز به جبران هست، میخوایم ببینیم که چقدر طرح‌های آبخیزداری کمک میکنه و چقدر باید اولویت باشه.
خدمتان عرض کنم همونجوری که عزیزانی هم فرمودین، خب آبخیزه نقش مهم و اساسی در بعض کنترل سیلاب‌ها تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی داره اگر عملیات به درستی انجام بگیره. و جناب استاد بزرگوارمان جناب دکتر مهدوی در چند روز پیش هم فرمودن که آبخیزه مساوی است با مملکت داری. خدمتان عرض کنم که همونجوری که استعداد داریم، کشور ما در تقریبا در منطقه کمربند خشک دنیا قرار داره و متوسط بارندگی ما حدود 250 میلی‌متر یعنی حدود 1/3 متوسط بارندگی‌هایی است که در کل دنیا ایجاد میشه. با این شرایط ما بایستی از زمان‌های قدیم شما سازه‌های متعدد رو بررسی کنین و آثار باستانی رو نگاه کنین، می‌بینی که اقداماتی در جهت هم کنترل سیلاب انجام گرفته و هم اقداماتی در ارتباط با ذخیره آب انجام گرفته. شاید یکی بحث‌های ما سیلاب‌هاست که امروزه خیلی مطرح و متداول هست، ولی من یه چیز دیگه که خیلی در حقیقت باید به اون اشاره کنیم، بحث کمبود سفره‌های آب زیرزمینی ماست و اون در حقیقت چیزی که ما نمی‌بینیم و سازمان‌های جهانی را هم در حقیقت اسم گذاری که برای روزی چکر آب‌های زیرزمینی نادیدنی را دیدنی کنیم. در حقیقت ما افتی که در سفره‌های آب زیرزمین داریم شاید خسارات و زیان‌هایی که به بار میاد بیش از اون چیزی که ما قابل تصور شما در نظر بگیریم. دریاچه ارومیه جلو چشم همه است حدود 3.8 متر افت داشته، در حالی که ما خیلی از اوضاع آبریزمان مخازن آبیمان حدود در سال 3 متر افت سفره آب زیرزمینی دارن و بر اساس آمارهای وزارت نیرو حدود 136 میلیارد متر مکعب ما کسری سفره آب زیرزمینی و افزایش برداشت داریم، یعنی سالانه حدود 5.5 میلیارد متر مکعب برداشت میکنیم. خب ما اگر این تغذیه را انجام ندیم قطعا این سفره ها با چالش مواجه خواهند شد، بحث فرونشست زمین را خواهیم داشت و مسائل دیگه ای که پیش خواهد آمد. این یه بخش از بحث های آبخیزداری است که بحث آبخیزداری و آبخانداری و تغذیه سفره های زمینی که از اولویت های مملکت باید به حساب بیاد. و بحث دیگه بحث سیلابی که به صورت سطحی است و کنترلی که صورت نگرفته، حالا اقداماتی انجام گرفته در کل آبخیزداری، وزیر محترم جادوشاهی هم اعلام کردن که ما 125 میلیون متر مکعب اراضی حوزه‌های آبخیز ما هستن که باید کار آبخیزداری در اونجا انجام بدیم. تا الان بر اساس آمار اگر واقعی باشه، خب شاید من خودم اعتقاد به این نداشته باشم، به این عدد نداشته، چون یه مدتی معاون آبخیزداری بودم، حدود 35 میلیون هکتار از این اراضی کار آبخیزداری در اون عملیات تا 90 میلیون هکتار دیگه باقی مونده و اگر در خیلی از مناطق همین کارهای آبخیزداری مثل امامزاد داوود که فرمودن نبود، قدرت شدت سیل و کاهش نمیداد، شاید چه بسا روستا هم تخریب میشد. به هر حال عملیات آبخیزداری به اعتقاد من و به اعتقاد کارشناسان و در تمام دنیا، ما بازدیدهای مختلف کشورهای مختلف هم رفتیم، کشورهایی که بیشتری میزان بارش ها را دارن، متوسط 800 میلیمتر دارن، بازم دارن با عملیات آبخیزداری حفظ آب میکنن و آب در زمین تخریب میکنن، برای تغذیه سدهاشون جنگلکاری انجام میدن، پوشش گیاهی را تقویت میکنن. ولی متاسفانه در مملکت ما خب کار انجام میگیره ولی این کار خیلی خیلی کنده. مثلا شما در نظر بگیرید 90 میلیون هکتار از اراضی ما باقی مونده، سالانه که به این میدونم 1 میلیون هکتار هم بشه کار آبخیزداری با این اعتبارات موجود انجام داد. یه دو سالی تقریبا مجلس محترم مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی اعتباراتی در اختیار آبخیزداری قرار دادن که اقدامات خوبی هم انجام گرفت و نقش مؤثری داشت که ما انتظارمون اینه از نمایندگان محترم مجلس، مسئولین این مملکت، بالاخره فکری با حال یک آبخانهایی که در حال تخریب و نابودی هستن بشه، دو بحث کنترل سیل و بحث های آبخیزداری را جدی بگیرن و بتونن واقعا نقش مؤثری در جلوگیری از هرزاوا، فرسایش خاک و خسارات جانی و مالی که ایجاد میشه داشته باشه.
بله، هم شما اشاره داشتید هم آقای دکتر گرشاسبی، از نظر وسعتی که باید عملیات آبخیزداری انجام بشه و میزانی که باقی مونده، آقای دکتر این عملیات وقتی انجام میشه بازم هر چند سال یک بار نیاز به احیای مجدد داره یا اینها یک بار اتفاق میفته برای یه مدت طولانی؟ میخوام ببینیم این اعتبارات چند وقت یک بار باید تخصیص پیدا بکنه.
من خدمت عرض کنم ما در علم آبخیزداری مدیریت جامعه حوزه‌های آبخیز و مد نظر ما هست، نه اینکه فقط صرفا کارهای آبخیزداری. شما کارهای آبخیزداری که شامل کارهای بیولوژیکی، بیومکانیکی و مکانیکی است، اینا رو هم تا انجام بدی از اون ور دستگاه های دیگه بیان قسمت های پایین تخریب کنن. ما به عنوان مثال میگم خدمتون، همین امامزاده داوودی که به قول معروف سیلاب آمد، شما تصاویر ماورایی رو که بررسی میکنی میبینی چند سال گذشته یه پل داشته، الان اون پل کجاست که این آب از زیرش رد بشه؟ اون پل رو بستن، مغازه کردن، نمیدونم فروشگاه کردن، تأسیسات ساختن، خونه ساختن، خون مشخص شامل قهر طبیعت میشه. بایستی حتما کار آفیزاری هم نیاز به ترمیم داره، نه اینکه به ما بگیم یک سال کار کردیم. کارهای سازایی شاید مثلا 50 سال 20 سال گاهی اوقات در اثر سیلاب، چون طراحی که تو آفیزاری انجام میگیره نمیان بر مبنای سیلابای هزار سال طراحی کنن. طراحی سازه خشکچین ما بر مبنای طراحی سیلابای 10 سال است، یعنی هر 10 سال به احتمال زیادی سیل اتفاق میفته، تو اون سازه ما رو تخریب میکنه. بعضی سازهایی که خیلی اهمیت دارن 25 سال است، یعنی شما سازه ای که ما بسازیم با این فرض که در طول یک دوره 25 ساله ما در همون روز اول باشه، این سازه تخریب میشه. ما در آفیزاری یکم دست بالا میگیریم برای این کار. خب به دلیل این که اگر ما بخوایم مثلا سازه ای طراحی کنیم که سیلابای 1000 ساله یا 500 ساله را بگیره، هزینه ها 6 برابر میشه. ما باید با هزینه های کم، با حداقل هزینه حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشیم. به همین خاطر سازهای آفیزاری قطعاً پس از یک دوره یا هر سال باید بازنگری بشن، نیاز به احیا مرمت دارن. و از طرفی اون بحث مدیریت جامعه که ما اون بالا دست کار کنیم، سازه آفیزاری بزنیم، کارهای آفیزاری رو انجام بدیم، کارهای آفیزاری انجام بدیم، باید قسمت پایین دست و سایر دستگاه‌های مربوطه هم نقش اساسی رو داشته باشن در اینکه تخریب رو انجام ندن. شما هر کاری بخوای بکنی، یه روستا بخوای کار آفیزاری بالا انجام بدی، وقتی که میان دهنه پر رو میبندن، خود سیلاب که میاد بخشی از سیلاب باید بیاد، نه اینکه نیاد. ما سیلاب همیشه تشبیه میکنیم به یک وزنه برداری که مثلا میخواد 100 کیلو 150 کیلو را آرتل بزنه ببره بالا، ولی وقتی میشه 155 کیلو دیگه نمیتونه این وزنه را بلند کنه. سیلاب هم دقیقا همینه، وقتی که میخواد یه سازه را تخریب کنه، شما کافیه یه مقداری از قدرت این سیلاب رو کم کنی، اون تخریب صورت نمیگیره. یا زمان تمرکز تو سازه آفیزاری، بزرگتری مطلبی که وجود داره، ما سازه را که میزنیم سرعت حرکت آب در داخل آبرا را کم میکنیم.
بله.
مثلا یک ساعت 45 دقیقه رگبارای ما عمدتا اونایی که سه چیز هست یک ساعتن. ما اگه بتونیم به همین اندازه فاصله زمانی را کم کنیم، میبینی سیلابایی که داخل همون روستا بارش میشن یا همون شهر بارش میشن، از شهر خارج میشن، بعد نوبت به حوزه بالادست میرسه.
درست.
پس در نتیجه یکی بحث اینه که ما زمان تمرکز را کم کنیم، سازها را ایجاد کنیم، و بحث احیای سازها که یکی از مطالبیه که باید مد نظر قرار بگیره و هر چند سال یک باری یا و مرمت و بازسازی بشن.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شهبازی، چقدر گفتنی در این مورد زیاده، حالا ما به همین میزان اکتفا میکنیم و بهانه بود که ما بر اون اساس باز هم سراغ طرحهای آبخیزداری بریم، به تغذیه آبخانها، پیشگیری از سیلاب و اونچه که کمک میتونه بکنه، جنبه‌های مختلفی که طرحهای آبخیزداری میتونه برای کمک به حل مشکلات موجود مورد استفاده قرار بگیره. خیلی سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم. عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور جناب دکتر خسروی شهبازی، من با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون. و فرصت ما در این برنامه چشم‌انداز هم به پایان رسید. ما آماده دریافت نظرهای شما و پیشنهادهای شما هستیم از طریق 30102. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سرچشمه